أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام است. انشاءالله که عیدی همه ما فرج امام زمانمون باشه. صلواتی هدیه بفرمایید. عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما برادران و خواهران گرامی. تبریک عرض میکنم ولادت با سرسعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما محبین و شیعیان اهل بیت علیه السلام. انشاءالله که در این شب ولادت همچنان که به ما این توفیق رو دادند که داریم نفس میکشیم و در این شب داریم استفاده میکنیم، انشاءالله که هرچه بیشتر محبت اهل بیت در دل ما بیشتر قرار بگیره و ما ارادتمون رو بیشتر به اهل بیت نشان بدیم و در عمل بتونیم آنچه اونها دوست دارن بشیم. امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی که به دنیا آمدند، نام مبارکشون رو پیامبر اکرم برای حضرت انتخاب کردند و این نام قبلا مرسوم نبوده. خب وقتی که حضرت به دنیا اومدن و موهای سرشون رو تراشیدن و آدابی رو برای این حضرت به اجرا در آوردن که میشه گفت شروعی بود برای خیلی از آداب برای هنگام تولد فرزند، مثل صدقه دادن، مثل عقیقه کردن و خیلی از موارد دیگه. لذا خود وجود مبارک امام حسن مجتبی موجب خیلی از امورات دینی هم شده که وجود مبارکی دارن. اما ما بحثمون رو میخوایم امشب در این شب ولادت امام حسن مجتبی ببریم به یکی از سخنان گوهربار حضرت و ببینیم که انتظاری که حضرت از ما دارند به عنوان امام ما، به عنوان راهنمای ما چی هست. ما گاهی وقتا به مجموعه عباداتی که نگاه میکنیم تصورمون اینه که عبادات ما بیشتر جنبه های فردی دارن، از جمله نماز و روزه و خیلی از عبادات مثل قرائت قرآن، گمانمون اینه که جنبه های فردی امور عبادی بیشتره. اما وقتی تحقیق میکنیم، متون دین رو بررسی میکنیم، تورق طولانی هم در این رابطه داشته باشیم، میبینیم که اینقدری در باب عبادات اجتماعی برای ما روایت اومده و نکاتی آمده که به قول یکی از بزرگان میفرمود که اگر اینها رو ما جمع‌بندی بکنیم میتونیم جلد دوم مفاتیحی براش ثبت بکنیم. یعنی اگر یک جلد دعاهای فردی حساب میشه، میتونیم یک جلد برای امورات دینی از جمله امورات اجتماعی ثبت بکنیم. در دین مبارک اسلام خیلی به اجتماع بها داده شده، به این که ما در کنار هم هستیم، به این که چطور کنار هم باشیم و چطور کنار هم بودن خودمون رو انجام بدیم خیلی بها داده شده. گاهی وقتا تصورمون اینه که خب ما این که کنار هم باشیم رو فکر میکنیم فقط از بعد مالی هست، اما وقتی میبینیم خیلی بیشتر از بعد مالی اسلام ارزش داده به بعد و روش‌های اجتماعی زندگی کردن. یعنی اینقدری ابعاد مختلفی در زندگی اجتماعی اسلام برای ما ترسیم کرده که یکی از ابعادش اینه که شما در امورات مالی هوای همدیگر رو هم داشته باشید. لذا خیلی مهمه که ما در این مسئله خیلی دقت بکنیم. مثلا یه روایتی براتون بخونم تا فقط ببینید که گاهی وقتا خیلی چیزهایی که امور مالی نیستند اینقدری ارزش دارن که اگر ما بخوایم در زندگی فردی بخوایم به اون جاها برسیم شاید عمرمون بگذره و شاید نرسیم. یعنی شما یک کار اجتماعی، یک عبادت اجتماعی ثوابش به هزاران عبادت فردی ارجحیت داره. چرا اسلام اینقدر اهمیت میده به امورات اجتماعی؟ چرا جنبه های اجتماعی رو اینقدر بزرگ میکنه؟ چون حرف برای گفتن داره. روایتش اینه، از باب مثال عرض میکنم. مثلا در روایتی داریم که میفرمان افضل الشفاعه. روز قیامت همه ما دنبال این هستیم که یه نفری شفاعت ما رو بکنه. شفاعت یعنی یه نفری بیاد بگه که این علی آقا رفیق ما هستن، خدایا به خاطر ما ببخشش. شفاعت یعنی این، یعنی شفیع بشم، رفیقش بشم. من که میدونم اوضاعم خرابه، دنبال اینم که یه بزرگی شفیع من بشه روز قیامت. مثل بچه‌های کوچیکی که حالا خیلی قدیمتر داستانش رو علما تعریف میکنن. میگفتن قدیمترها که مراسمی برگزار میشد بچه‌های کوچیک رو راه نمیدادن، میگفتن اینا فضولی میکنن، سر صدا میکنن. یه آدم‌های بزرگی از روستا و شهر که می‌خواستن وارد شهر بشن، اینا آدم‌های خوبی بودن، آدم‌های معتبری بودن. بچه‌ها می‌اومدن پشت سر اینها قرار می‌گرفتن. می‌اومدن دست این بزرگان رو می‌گرفتن. صاحب جلسه به احترام اون بزرگ به این کوچیک‌ترا هم اجازه ورود می‌داد. این یعنی شفاعت. شفاعت یعنی یه نفری روز قیامت دست ما رو بگیره. بالاخره ما داریم معامله میکنیم. حالا افضل الشفاعت چیه؟ یعنی بالاترین شفاعتی که میتونه به من برسه از چه طریقیه؟ نماز؟ نماز جعفر طیار؟ بگید چه نمازهایی بلدید؟ ما که خیلی هاشو بلد نیستیم، شما بهتر از ما بلدید. نماز شب؟ چه نمازهای مستحبی؟ چه روزهای مستحبی؟ کدوم روزها؟ کدوم سحرها؟ کدوم شب زنده داری ها؟ آیا اینا افضل الشفاعه برای ما میاره؟ روایتی که میگم اصلا میگه یه چیز دیگه است. میگه که افضل الشفاعه ان تشفع بین اثنین فی النکاح، یه دختر و پسر رو به هم برسونی. یه دختر و واسطه ازدواج یه دختر و پسر شدن بالاترین مقام شفاعت رو در قیامت برای تو تضمین میکنه. این عبادت فردی حساب میشه؟ این یک عبادت اجتماعیه. پس معلوم میشه اسلام در باب اجتماع خیلی دغدغه داره. و چقدر الان مسلمانان از این دغدغه اسلام دور شدن. چقدر همه رفتن تو لاک خودشون. همه به خودشون نگاه میکنن. همه میگن من خوب باشم، من سالم باشم، من زن و بچم رفاهشون کامل باشه. میگید نه، برید ببینید جو جامعه رو ببینید. من شما بزرگان رو عرض نمی کنم. ما میخوایم یک مشکلی که از دل سخنان امام حسن مجتبی داره بیان میشه رو داریم بیان میکنیم. چون سخنان اونا نوره، حد و مرز مکان و زمان نداره، الانم داره جریان پیدا میکنه. امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید راهکاری که شما باید اجتماعتون رو برسونید به یک جامعه در تراز اسلامی اینه. آی مسلمانان، آی شیعیان، آی اونایی که شب ولادت اومدید یک صله‌ای بگیرید از این جلسه و برید نامه اعمالتون رو پر بکنید با حضور در امشب، امام حسن مجتبی میگه شما در قبال جامعه وظیفه دارید. وظیفتون چیه؟ من واسا اخاهو به مال او جاه او کلمت طیبه حشر مع الانبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. بذار اول آخرشو بگم. چی بهت میرسه؟ آدم ها وقتی میخوان به یه چیزی برسن اول انگیزه سازی میکنه. همچنان که شما وقتی میخواید یه بچه رو بگید برو یه کاری بکن، میگید خب جایزه برات میذارم، این کارو بکنی این کار انجام میشه برات، یه انگیزه ای بهش میدی. امام حسن مجتبی یه انگیزه ای داده که در عالم دیگه نمونه نداره. دوست داری روز قیامت پیامبران، اهل بیت، شهدا، صدیقین بگن این رفیق منه؟ یعنی سر این که تو رفیق کی هستی، امام حسن و امام حسین بگن رفیق منه، اهل بیت بگن این حاجی رفیق ماست، این خانوم رفیق ماست، این با ماست، خدایا حساب این با ماست. حسن اولائک رفیقا یعنی شفیع من میخوان بشن. خب چطور اینا میتونن رفیق من بشن؟ میفرماید کسی که یا با مالش یا با آبروش یا با زبانش نه کمک بکنه. عبارتی رو امام حسن مجتبی به کار میبرن، چون وقت نداریم نمیتونم خیلی دقیق به دقت علمی باهاتون صحبت بکنم، فقط میخوام بگم این عبارت میتوانست هزاران کلمه دیگر رو داشته باشه، اما این عبارت استفاده شد. من واسا از مواسات میاد، عبارتی که حضرت آقا مقام اعظم رهبری چند ساله که دق دقشونه و ما میخوایم ببینیم امام حسن مجتبی به چه جنبه هایی از مواسات دارن اشاره میکنن. ببینیم ما یه وقتی داریم مساوات، کلمات رو به هم نریزیم، یه وقتی داریم مساوات. مساوات یعنی یک برابری در حقوقی که دریافت میشه. مثلا در دین مبارک اسلام میگن باید آدمهایی که در بلاد اسلامی زندگی میکنن نسبت به بیت المال برابر باشن. مثل الان حقوق شهروندی که اسمشو میذارن، اون بیت المال میشه حقوق شهروندی. آقا بالاخره باید به همه جا آبرسانی بشه، برای همه کوچه ها برق کشیده بشه، فضای سبز باید برای همه محله ها باشه، این طور باید باشه دیگه. یعنی یک برابری نسبت به حقوق عامه باید بهت برسه. یه عبارتی داریم بهش میگن مساوات. این مساوات یعنی این. یه عبارتی داریم به نام مواسات. مواسات یعنی ابراز همدردی، ابراز همدلی. پس عبارت این شد من واسا اخاهو، یعنی کسی که اینطوری همدردی بکنه، همدلی بکنه. امام حسن مجتبی میگه اگر میخوای روز قیامت دنبالت باشن اهل بیت، باید همدردی، همدلی، یک کلمه، نوع دوست باشی، آدم دوست باشی، دگر دوست باشی. ما فقط خود دوست شدیم، خودمونو دوست داریم، فقط کار میکنیم که خودمون به یه جایی برسیم، اصلا برامون مهم نیست اطرافمون چه خبره. یه نهیب بزنیم، ما شیعه امام حسنیم. شب ولادتی دارم این حرف رو میزنم چون امام حسن مجتبی الگوی مواساته، در اوج مواسات قرار داره و اصلا وقتی نگاه میکنی تمام زندگیش مواسات بوده. من اگر زندگیم بویی از مواسات نبرده باشه، روز قیامت میخوام به امام حسن مجتبی بگم آقا جان من مرید شما بودم. چه مریدی که از مرادش تبعیت نکرده؟ خب حالا بیام کم کم با هم دیگه توضیح بدیم و جلو بریم. یه وقتی مثلا امام حسن مجتبی میفرمان کلمه طیبه، یعنی با زبانتون همدردی بکنید، همدلی بکنید، کمک بکنید. اومد خدمت امام حسن مجتبی، گفت آقا جان من از یک شهر دورتری خدمتتون رسیدم، فقیرم، مشکل مالی دارم. گفت مثلا چقدر؟ گفت مثلا 1000 درهم مشکل مالی دارم. امام حسن مجتبی فرمود من مشکلی ندارم، هست بهت میدم. فرمود که اما میخوام یه راه دیگه هم جلو پات بذارم. گفت چی؟ گفت که من میدونم که در شهر شما یک کسی هست که نسبت به پدر ما امیرالمومنین خیلی بدزبانه، خیلی حرفای زشتی میزنه، یعنی یه جورایی آره دیگه ناسبیه، یعنی کلن مخالفه و داره جبر رو علیه پدر ما قرار میده. میخوای یه استدلال درست حسابی بهت یاد بدم که ایشون رو سر جاش بنشونی و مردم دیگه از این تبعیت نکنن؟ امام حسن فرمود یا این استدلال رو بهت یاد بدم، یعنی یک لغتی، یک جمله‌ای، یک کلماتی به تو یاد بدم، سوادی بهت یاد بدم بتونی با این حرفت جلوی یک انحراف رو بگیری، یا این 1000 درهم رو بهت بدم بری مشکل مالی تو حل بکنی. ایشون تو روایت اومده با خودش فکر کرد، گفت که خب آقا جان اشکالی نداره، من اون استدلال شما رو میپذیرم، خدا بزرگه، از یه راهی انشالله میرسه. کریم اینجا خودش رو نشون میده، گفت حالا که این رو انتخاب کردی من اون 1000 درهمم به تو میدم، هم استدلال رو به تو یاد میدم بری جلوی اون ناسبی رو بگیری، هم 1000 درهم رو بهت میدم. خاصیت کریم اینه، انقدری میبخشه که تو بگی چقدر میبخشی. تو لغت اینجوری حداقل عرب زبانها به ما اینجوری یاد دادن، لغت عرب میگه کریم انقدری میبخشه که بگی آقا بسه دیگه، چقدر داری میبخشی، من کمتر از این میخواستم. یا مثلا با کلمه طیبه باور بکنید همدردی کردن گاهی وقتا اینه، دل یه نفر رو شاد کنیم. تو این عالم وانفسایی که همه دارن گریه میکنن برای مشکلات خودشون، شاد کردن خودش یک مواساته، یعنی نمیتونیم از راه حلال یه آدم رو شاد بکنیم، نمیتونیم یه جوری بشینیم با یه نفری پای صحبتاش بشینیم آرومش بکنیم. آقا بعضی وقتا میبینی یه آدمهایی میان میشینن به جای اینکه تو رو امیدوار بکنن ناامیدت میکنن. طرف اومده مثلا به یکی گفته که آقا مثلا مثال میزنم و مشکل مالی دارم فلان دارم، بعد میگم که بدبخت تو کجای کاری، من از تو بدبخترم بیچاره ترم، یک جوری بهش تلقی میکنم که یعنی تو هنوز اول بدبختیایی، خبر نداری میخواد فلان چیزم گرون بشه، اونم میخواد انجام بشه. یعنی به جای این که توی جامعه امید بدی، نمیخوام بگم امید الکی دادن، امید الکی دادن اشتباه است، اما اصل امیدوار کردن کار اهل بیته، کار اهل بیته. اون وقت من چجوری صحبت میکنم؟ آقا شاد بکنید دل هم دیگر رو، بخندانیم هم دیگر رو. باور کنید نگاهمون نسبت به این مسئله یعنی یک جنبه مواسات. پیغمبر اسلام میفرمودن اینی امزه و ولا اقول حقا الا حقا، میفرماید من خودم آدم شوخ طبعیم، هر چی هم که دارم حتی تو شوخی میگم حرف حقه، یعنی اگه باهات یه شوخی هم میکنم نه از باب الکی صحبت کردنه، شوخی های پیغمبرم حکمت داشت و اهل بیت آدم های شوخ طبع رو خیلی دوست داشتن. توی روایتی داریم یکی از دوستان امام حسن مجتبی خیلی شوخ طبع بود، اومد همیشه امام حسن مجتبی دنبالشون بودن، میگفتن این رفیق ما کجاست، چی بشه امام زمانم همیشه دنبال ما باشه بگه این رفیق ما کجاست. یه وقت اومد پیش امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی فرمود که حالت چطوره؟ گفت آقا جان حالتم رو بهتون بگم؟ گفت بگو. گفت نه خدا ازم راضیه، نه شیطان ازم راضیه، نه خودم از خودم راضیه. تو رو بعد داریم امام حسن مجتبی خندیدن، یعنی دلشون شاد شد چون میدونن آدم شوخ طبعیه. گفتن چی داری میگی؟ یعنی چی نه خدا ازم راضیه نه شیطان نه خودم؟ گفت خدا از یه طرف میگه بابا ول کن این شیطان رو، بیا تو درگاه خودم باش، ول کن گناه رو. میگه ولش نمیکنم، گناه میکنم. خب ازم یه مقدار ناراضی. از اون طرف شیطان میگه بابا مسجد نرو، هیئت نرو، مناجات نرو. از اون ورم یه جاهایش اونو ناراضی میکنم. خودم هم میگم بابا پیر نشو، جوون بمون، سر حال بمون، مریض نشو. میگم جواب خودم هم ندارم بدم. یه جمله ای میگه دل طرف شاد میشه، این کلمه طیبه است، حال دلت رو عوض میکنه. بعضی رفقا رو داریم وقتی میبینیم دوست داریم معاشرت بکنیم، اما بعضی ها رو که میبینیم گوشیمونو در میاریم الکی میگیم الو ببخشید تلفن زنگ زده، با من کار دارم. دوست نداری باش حرف بزنی؟ چرا؟ چیکار بکنیم؟ سعی بکنیم خودمون خوش صحبت باشیم، کلمه طیبه به کار ببریم، یعنی پاک باشه، لبخند بزنیم، لبخند بشنویم. یا مثلا اگر کسی اومد پشت برادر مؤمن ما یه حرفی زد، سکوت نکنیم، دفاع بکنیم. اومد خدمت امام حسن مجتبی گفت که آقا جان یکی از مریدان شما فلان کرده، گفت چیکار داری میکنی؟ نهیب زد بهش، گفت منو تو سختی قرار دادی. گفت آقا ببخشید من فقط میخواستم بگم طرف چیکار کرده. گفت میدونی چه سختی برا من گذاشتی؟ گفت نه آقا. گفت الان من باید به خاطر اینکه تو اومدی سخنچینی پیش من کردی، هم برم از خدا عذرخواهی بکنم گناه من و تو رو ببخشه، هم عذرخواهی بکنم از خدا و مغفرت بخوام برای اون کسی که اگه اون گناه رو کرده. خب چرا میای عیب بقیه رو برا من هی ارسال میکنی، سند میکنی، میفرستی؟ نفرست آقا، برا من نفرست. به رفقاتون بگید آقا خواهش میکنم عیب و ایرادهای بقیه رو برا من نفرستید، ارسال نکنید. من وقتی میبینم هی عیبای بقیه رو میبینم، حال دل خودم بد میشه. باید برا تک تک اینهای جواب بدی. خب این خودت کار خودت رو سخت میکنه. پس اولین چیزی که امام حسن مجتبی میفرمایند اینه، مواسات اگر میخواید به خرج بدید از کلمه طیبه، یعنی سخن نیک، تو زبان، توی گفتار مواساتی عمل بکنیم. دو، میفرمایند او جاهن، جاه یعنی آبرو، یعنی اعتبار. اعتبار یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی شما یک جایگاه اجتماعی داری، یه جایی داری که میتونی از این جایگاه اجتماعی برای شفاعت و ضمانت یه نفر استفاده بکنی. آدمهایی که همدردن، آدمهایی که اهل مواساتن، اگر ببینن یه نفری مشکلی داره جلو میرن، میگن آقا ایشون چی شده، مشکلش چیه، بذارید من صحبت میکنم، یعنی میره جلو، هوای مظلوم رو داره، حواسش به مظلوم ها هست. اگه آبرویی داره خرج میکنه. عزیزان ما یه بحثی رو این شبها داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، اونایی که نیستن رو دارم فقط عرض میکنم چون بدونید، عنوانش باب شکره. ما تو باب شکر یه مقاماتی رو جلو رفتیم، یه بحثش رو داریم انجام میدیم از باب این که ما نعمات الهی رو امانت باید ببینیم. شما وقتی یه نعمت رو امانت ببینی، خودت رو بدهکار صاحب نعمت میبینی. این آبرو مال شماست یا از طرف خداست؟ خدا میگه زکات آبرو شفاعت و ضمانته. یعنی عزیز دل برادر، شما یه جایگاه اجتماعی داری، یه مقامی داری، یه ضمانتی داری در پیش مردم، خرج کن، البته عاقلانه، ولی خرجش کن، هزینه کن. این خیلی مهمه که من آبروی خودم رو در راه برادران خودم، در راه دوستان خودم، در راه مردم خودم هزینه کنم. نگهش ندارم برا خودم، چون این مال خودم نیست، باید هزینه کرد. و سومین چیزی که خیلی مهمه و خیلی اثرگذاره چیه؟ او به مالن. مواساتی که خیلی مهمه، یه جنبش همین بحث مالیه. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 هم نهج البلاغه جمله عجیبی داره. میفرمند ولیس امرؤن و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته به فوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه. هیچ کسی برتر از اون نیست که در انجام حقی که خدا بر عهده او گذاشته، خودش رو بی‌نیاز از کمک به دیگران ببینه. یعنی کفایت میکنه در حد این که تو اگر خودت رو یک مؤمن بدانی، یک بنده خدا بدونی، باید برسی به داد مردم. نمیشه نماز خوند، نمیشه روزه گرفت، اما به داد مردم نرسید. رازش اینجاست. حق مطلب همین کلمه است. اگر میخوای حکم قبولی بزنن به همه امور عبادی، میفرماید باید مواساتی عمل بکنی، زندگیت لبریز از مواسات باشه. این همه مشکلات ما داریم، این همه مشکلات در جامعه داریم. گاهی وقتا گله های از مردم آدم میشنوه. آقا چرا مثلا خود حضرت آقا مگه در بالا نیستن؟ چرا مشکلات رو شخصا حل نمیکنه؟ من میخوام فقط به شما بگم برید تاریخ پیامبر و امیرالمومنین هم بخونید. بعضی گذرگاه ها رو نگاه میکنی میبینی خود شخص پیامبر و امیرالمومنین میتوانست به تنهایی یه اقداماتی برداره، چرا نکرده؟ میدونید سازمان و سیستم ولایی اهل بیت و این انقلاب اسلامی بر این پایه گذاشته شده، باید مردم قوی باشن، مردم باید مدیر جامعه باشن. علیکم السلام. اگر مردم به این درجه رسیدن، جامعه مشکلاتش حل میشه. اگر منتظری یه شخصی اون بالا مشکلات رو حل بکنه، غیر از اینکه فساد بیشتر میشه، مردم هر چقدر بیخیال تر باشن، آدمهایی که تکن اون بالا احتمال اینکه فساد بکنن بیشتره، چون قدرت تنها، مال تنها دست اوناست. اگه جامعه تو دست مردم باشه، دیگه یه نفر نمیتونه اختلاس میلیاردی بکنه، چون اصلا مالی نیست، تقسیم شده بین مردم، همه دارن هوای همدیگر رو دارن. من میرم پولم رو میریزم توی بانک، تو میریزی پولتو تو بانک، میریزه توی بانک. تو کوچمون دو نفر بیکارن، دو نفر آمادن که اگه یه شغلی باشه برن کار بکنن، من پولم رو گذاشتم بانک، آقای رئیس بانک پولا رو دیده برداشته و رفته. اگه من مواساتی بودم میگفتم خب تو محله خودمون یه جوانی آماده یه کار، چرا بهش وام ندادی؟ این همه میگن قرض الحسنه ثوابش چقدر بیشتر از این که تو پول رو در راه خدا انفاق بکنی. شما قرض الحسنه به یه نفر خدمات بدی، ثوابش خیلی بیشتر از اینی که یه پول رو صدقه بدی در راه خدا. چرا این روحیه رو نداریم؟ یه مقدار تفکرمون رو بیشتر بکنیم. امام حسن مجتبی در طول زندگیشون 3 مرتبه تمام آنچه داشت رو در راه خدا داده. میگن وجه ایثار سخت‌ترین وجه دنیاست. سخته، به خصوص امور مالی. حالا ما نمیگیم بیایم همه مالمون رو ببخشیم، اما اگر ببینیم تو جامعه یه جایی گرهی داره، دستمون رو مش نکنیم. امام حسن مجتبی میگن باید سبک زندگی خودتون رو مواساتی بکنید. خیلی جالبه، خیلی روایت های عجیبی داریم. خود قرآن کریم اصلا اشاره میکنه، میگه سیستم اگر سیستم تک نفری شد، اگه سیستم تک نفری بشه اوضاع خراب میشه، ولی اگر سیستم جمعی شد اوضاع خوب میشه. قرآن کریم میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی مردم هوای همدیگه رو دارن. اینجا ولی به معنای شاخ و شونه کشیدن برای همدیگه نیست، اینجا ولی به معنای رفیقه، یعنی همه هوای همدیگه رو دارند. ما اگر هوای همدیگه رو نداشته باشیم، ما اگر درد مردم رو به جان نخریم، دغدغه نداشته باشیم، فایده ای نداره. عزیز دلم اومد خدمت امام باقر علیه السلام، ماه مبارک رمضان میگن دعا مستجابه، حتم دارم هر شب همه ما این دعا رو احتمالاً دیگه داشتیم، حداقل تو این جلسه میدونم اعضای این جلسه این دعا رو کردن، دعا کردیم برای فرج امام زمان، همه دوستان دارن دعا میکنن. اما جالب، راز این که بخواد یه قیامی صورت بگیره، یه خروجی انجام بشه، اینه مردم باید اهل مواسات باشن. برید اجلی میگه اومدم پیش امام باقر علیه السلام گفتم که ان اصحابنا بالکوفه جماعتون کثیره، آقا جان کوفه آماده است، اهل کوفه آماده هستند، بسم الله خروج کنید و اسلام رو بر همه جا نشر بدید. فلو امرتهم لاتوک و تبعوک، شما دستور بدید جان رو فدای شما میکنن. مثل اینی که شما الان داری دعا میکنی که یبن الحسن کجایی، بیای آقا ما جانمون رو براتون میدیم، همه داریم این دعا رو هم میکنیم. امام زمانم که باشه، چون کلام اهل بیت نور واحده، یک چیزه، امام زمان همون حرفی رو الان میزنه که امام باقر زمان خودشون این حرف رو زدن. فرمودن یجیع احدهم الی کیس اخی فیأخذ منه حاجته. آیا مردم به این درجه رسیدن؟ یه لحظه دقت. آیا مردم به این درجه رسیدن که اگر کسی بخواد حاجتش رو از مال شما برداشت بکنه، حاجتش رو برداشت بکنه، رفع بکنه، مردم آماده رفع حاجت باشن؟ مردم روی خوش نشون بدن به این که اگه یه فقیری آمد بخواد حاجتش رو برطرف بکنه؟ آیا در رفع حاجت مردم کوشا هستن؟ دل درد دارن نسبت به این مسئله یا نه؟ ایشون صادق بود، فرمود فقال الله اینطوری نیست. امام باقر فرمود فهم به دمائهم ابخل، اینا میخوان خونشون رو پای ما بریزن، اینا خیلی بخیل تر از این حرفان. و امام باقر میگه قیامی صورت نخواهد گرفت تا وقتی که مردم بخوان همدرد باشن با هم دیگه. امام حسن مجتبی امشب میخواد یه حرف به ما بزنه. مردم اگه امام زمان رو دوست دارید و میخواید فرجش برسه، تا کی میخوای ماه رمضان بگذره؟ تا کی میخوای ماه رمضان بدون امام زمانت بگذره؟ گذشت. یه حرکتی بکنید. ما باید امام زمانمون رو بیاریم. اونم راهکارش اینه. حرف امام باقر، باید همدرد باشی. باید دلت برای مردمت بسوزه و حرکت بکنی. یه کاری بکنی. در توان خودت چقدره؟ با مالت، با آبروی خودت، با زبانت، با جایگاه اجتماعی، با هر آن چه داری، چون امانت خدا در توست، بده در راه خدا، هزینه کن. بذار روز قیامت حداقل بگن آقا ایشون یه قدم برای فرج امام زمان برداشت، عمرش کفاف نکرده که ظهور رو ببینه. پیامبر اسلام یه نفر رو صدا زد سریع بیاد خدمتشون. تو روایت داریم ایشون دیر رسید. بهش گفت که چرا دیر رسیدی؟ من زودتر از اینها منتظرت بودم. گفت آقا جان لباسی به تن نداشتم، یعنی گویا لباسش خراب شده، لباسی نداشته. فرمود تو همسایه ای نداشتی دو جامعه لباس داشته باشه یکیشو به تو بده؟ گفت چرا داشت، ولی گویا مال خودش بود دیگه، نخواست بده. پیامبر فرمودن دیگه او برادر تو نیست. اصلا دیگه او رو به عنوان برادر خودت، نه برادری که داداشمون از یه مادر، نه، یعنی حق برادری به گردن من دیگه داشته باشه، که نه دیگه انگار از دین با تو جداست. کسی که دلش برای بقیه نمی سوزه، به روایت پیغمبر انگار اصلا دینش از دین اسلام جداست. دیگه او رو برادر خودت خطاب نکنی، دیگه برادر دینی تو حساب نمیشه ها. این یعنی راز برادری، راز این که تو در ایمان بمانی، ثابت قدم باشی، دلسوز باید باشی، اونم برای مردم. ادای روشنفکرا رو در نیار، بگو چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این اشتباهه، این حرف حرف اشتباهیه. خیلی عجیبه دیگه، دارم تمومش میکنم چون دارم اعلام میکنن وقت گذشته. معلا ابن خنیس میگه به امام صادق گفتم یه برادر نسبت به یه برادر مؤمن خودش چند تا حق داره، یعنی من باید چند تا وظیفه نسبت به برادر خودم داشته باشم. راحتتون بکنم، همه شما نسبت به همدیگه چند تا حق به گردن همدیگه دارید. شما نه برادر مثلا اینکه از یه مادر هستید، نه، برادر دینی که الان هستید الحمدلله. امام فرمودن که 70 تا حق داره، اما بیشتر از 70شو نمیگم، چون میدونم توان تحمل این همه حق رو شنیدنشو حتی نداری. ببین یه وقتی به تو میگن برو این کارو انجام بده، میگی سختمه. یه وقت میگن بیا این حرفو بشنو. امام دیگه میفهمه، میگه آقا من حتی بیشتر از 7 موردو بخوام برات بگم شاید تو نتونی تحملش بکنی. معلا ابن خنیس میگه که نه آقا بگید، حالا چند موردشو بگید. آقا همون چند مورد رو فقط گفتن. فرمودن حواست باشه، تو سیر نباشی و گرسنه باشه. دغدغه رو داری؟ پوشیده نباشی و او برهنه باشه. راهنماش باشی، لباسش باشی. لباسش باشی یعنی اگه یکی عیبشو گفت، کی گفته؟ نخیر آقا، نخیر. تو دیدی عیبش رو داری برای من تعریف میکنی؟ نه، اون میگه من نشنیدم. برو آقا، من میشناسمش. لباسش باش، هواشو داشته باش، زبان گویاش باش. آقا دارن حقشو میخورن. نگو آقا به ما چه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، حق او رو میخورن. خودش باید هوای خودشو داشته باشه. بی ارزه است، به پای خودشه. اگه تو مؤمنی و میخوای ایمانتو نگه داری، امام صادق میگه باید بلند شی حق او رو مطالبه کنی. هر آنچه برای خود میخوایی باید برای اونم بخوای. هر آنچه برای خودت میخوای، چی دوست داری بپوشی، چی دوست داری، کجا دوست داری بری، او رو داشته باشی. میفرماد اگر کنیزی داری او رو بفرستی تا منزلش رو تمیز کنه. یعنی اینقدری به دادش برسی، در شب و روز در رفع حوائجش کوشا باشی. احوال پرسش هستی؟ میگن یکی از باب صله رحم اینه، یکی از ابواب، احوال پرس هم دیگه باشن. باور کنید بعضی وقتا سال به سال میگذره، طرف حتی نمیپرسه حالش چطوره. بعد آخر میفرمان اگر چنین کردی، تازه این 7 مورد، نه اون 70 تا، اگر چنین کردی ولایت خود را به ولایت ما رساندی و ولایت ما را به ولایت الله. یعنی عزیز دل من، امام حسن مجتبی، اهل بیت میگن راز ایمان، راز ظهور، راز برادری و برابری و راز هر آنچه در معنویات میخوای لمس بکنی اینه، باید مواساتی و همدردی زندگی بکنی. آدم میمونه اگر یه مقدار ما مزه ایمان واقعی رو بچشیم، اصلا هر آنچه داریم هم ببخشیم کم داریم، چون میدونیم اهل بیت به ما میدن. امشب براتون مدح میخونن، فقط جانم که میگید بگید آقا جان یه مقداری هم از اون دریای بیکرانتون ببخشه، چون میدونم میبخشید. میگه با امام صادق علیه السلام اینو ببینی دوست داری امشب هر آنچه دارن به پات بریزن، یعنی کم نباید بخوای. امام صادق داشت میرفتن به یک جایی که اصلا ایمان نداشتن ولی تو شهر زندگی میکردن. شبانه بود، باران میومد. یه نفر میگه من پشت سر امام رفتم، انبار ما نانی به دوش داشتن، یه کیسه ای داشتن، این نانها مثلا یه وقتایی میریخ. امام میگه کمکم کن، اینا رو جمع کن. گفت اینا رو داری کجا میبری؟ گفت بیا. راه دوری انگار بوده. میگه اینا رو میبرد شبانه زیر بالشتشون قرار میداد. او زمان معروف بود اگر غذا کم باشه نانه، اگر چرب باشه نان و نمکه. این اصطلاح روایته، یعنی هر آنچه باشه دیگه بهشون میدیم. میگه به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم آقا جان اینا که شیعه نیستن، اینا که شیعه نیستن. شما کریم میخوای ببینی یعنی این، اهل بیت همه کریمه. امام صادق میگه اینا چون شیعه نیستن ما فقط نونشون رو میدیم، اگر شیعه و محب ما بودن ما نمکشون رو هم میدادیم. حواست باشه امشب شب در خونه کیه، در خونه کی رو میزنی؟ در خونه کسی رو میزنی که به اوت ناسزا میگفتن، او به خانه دعوت میکرد. امشب نام مبارک امیر المومنین رو میبری، نام مبارک فاطمه رو میبری، نام مبارک کریم رو میبری. اهل بیت اینطوری هن، میگن شیعه نباشه نانش رو ما میدیم. شیعه باش، محب باشی، نمک زندگیت هم ما میدیم. ای خدا به حق کریم اهل بیت، به حق لبخندی که امیر المومنین با دیدن این ماه رمضان دید، این لبخند به لبان اومد، پیامبر پدر بزرگ شد، علی پدر شد، فاطمه مادر شد. خدایا به حق روشنی دلی که امشب به دل اهل بیت افتاد، اولا ما رو مرید اهل بیت، ما رو تابع اهل بیت و ما رو در مسیر اهل بیت توفیق عمل به همه ما عطا بفرما. خدایا عیدی همه ما رو اولا این قرار بده که لبخندی به لبان امام زمانمون از کردارمون قرار بده و ثانیاً فرج امام زمانمون رو عیدی همه ما قرار بدهد، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.